به نظر شما اگه جمعیت انسان‌ها مرتب رشد کنه چی میشه؟ فکر نمی‌کنید به تدریج به یه جایی برسیم که دیگه محصولات کشاورزی و دامی یا همون غذا به همه نرسه و به قحطی بیفتیم؟ حقیقت اینه که این اتفاق تا قبل از قرن 19 بارها تکرار شده. در واقع این تغییر تناوبی جمعیت توی دوره‌های مختلف محصول همین اتفاقی که به اون دام مالتوسی میگیم. اما چی شد که از این چرخه باطل نجات پیدا کردیم؟ نقش دیجیتالی شدن برای رهایی از این دام چیه؟ اندرو مکافی، یکی از چهره‌های شناخته شده اقتصاد دیجیتال در جهان، در کتاب بیشتر از کمتر سعی کرده به این پرسش‌ها پاسخ بده. دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام. به اپیزود 7 فارکست کتاب خوش اومدید. فارکست کتاب پادکستیه که ما تو اون سعی می‌کنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین و بهترین کتاب‌های علمی در زمینه‌های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. کتاب‌هایی رو که مرور می‌کنیم همشون جزء جدیدترین و معتبرترین کتاب‌های روز دنیا هستند و تو هر قسمت هم سعی کردیم از یک استاد دانشگاه، یه شخصیت علمی یا یه کارشناس با تجربه تو حوزه مرتبط با موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشت‌ها و بهره‌هایی رو که یک کسب و کار توی جامعه امروز ما میتونه ازش بهره‌مند بشه رو برامون روایت کنه. ضمناً شورای سردبیری فارکست تصمیم گرفته اپیزودهای فارکست کتاب رو علاوه بر کانال فعلی در کسب باکس در کانال جداگانه هم منتشر کنه تا شما راحت‌تر بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. برای دسترسی به کانال جدید فارکست کتاب لطفاً فارکست بوک رو در کست باکس سرچ کنید. راوی این اپیزود از فارکست کتاب دکتر فرهاد نیلی، متخصص اقتصاد کلان و رشد هستند. ایشون ضمن تدریس دوره‌های متعدد رشد اقتصادی و تاریخ اقتصاد جهان در دانشگاه صنعتی شریف از نزدیک با تجربه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در دوره مسئولیتشون در بانک جهانی آشنا شدند.
شرکت سرمایه گذاران فناوری تکوستا با نام تجاری تکوست متشکل از 35 شرکت زیر مجموعه در عرصه های مختلف فناوری اطلاعات، بانکداری، پرداخت و تجارت الکترونیک است. این شرکت به عنوان هولدینگ سرمایه گذاری گروه توسن با بهره‌مندی از 4000 نفر نیروی انسانی متخصص و مجرب و سابقه 22 سال فعالیت در اکوسیستم مالی و فناوری اطلاعات ایران این اثر ارزشمند را به شما تقدیم می کند.
من خیلی خوشحالم که این فرصت رو امروز پیدا کردم که یک کتاب خیلی جذاب و اثرگذار رو معرفی کنم از یک نویسنده خوشقلم، آقای اندرو مکافی، نویسنده کتاب بیشتر از کمتر، More from Less. نویسنده ایست که این ششمین کتابی است از مجموعه کتاب‌هایی که مکافی نوشته در خصوص اینکه تحولات دیجیتال چگونه زندگی بشر رو متحول کرده، و این کتابش در پاسخ به این سوال هست که آیا محدودیت‌های زیست محیطی، آیا محدودیت‌هایی که امروزه خیلی زیاد می‌شنویم در خصوص تغییر اقلیم می‌توانه محدود کننده رفاه بشر باشه؟ آیا رفاه بشر به یه سقفی رسیده که دیگه فراتر از اون سقف نمیشه بالا رفت؟ آیا زمین گنجایش جمعیت بیشتر رو نداره؟ آیا منابع محدود طبیعی بر روی زمین بهروزی و سعادت و رفاه انسان رو محدود میکنه؟ این محدودیت رو چگونه میشه؟ آیا میشه پشت سر گذاشت؟ اگر بله چگونه؟ مکافی بنیانگذار مرکز اقتصاد دیجیتال دانشگاه MIT است که در مدرسه مدیریت دانشگاه MIT در واقع وجود داره. این مرکز رو تأسیس کرده و خب تو اون مرکز تحقیقات خیلی زیادی انجام گرفته. به کسانی که علاقمندن از منظر تحولات دیجیتال مدیریت رو نگاه کنن یا حتی اقتصاد رو نگاه کنن، این سایت این مرکز سایت بسیار آموزنده است. مقالات، کتاب‌ها، گفتگوهایی که توی اونجا منتشر شده بسیار میتونه آموزنده باشه. اما اغراق نیست بگم علارغم این کتاب 2019 منتشر شده و الان 2 سال از انتشارش گذشته، واقعا کتاب چیزی رو کم نگذاشته و به هیچ وجه احساس نمی کنیم که تحولات سریعی که اتفاق افتاده تو کتاب به خوبی، به تفصیل، به دقت و با اتقان در واقع منعکس نشده باشه. کتاب بسیار خواندنی است، روانه و واقعا به پیش نیاز زیادی برای فهم و درک مسائل کتاب نیاز نیست. نیاز نیست کسی اقتصاد خوب بلد باشه یا مدیریت بلد باشه یا حتی با تحولات دیجیتال با ادبیاتش آشنا باشه. کتاب ما رو همراه خودش میبره، برای هر ادعایی به اندازه کافی شواهد نظری و تجربی ارائه میکنه. یه ویژگی دیگه کتاب هم که داره اینه که مطالب رو در واقع از منظر زمان حقیقی نگاه میکنه، ریل تایم نگاه میکنه. در واقع هیچ جا شما احساس نمیکنید که نویسنده در سال 2019 ایستاده و داره به عقب نگاه میکنه. هر تحولی رو در همون زمان شما میبینید که توضیح میده و در فصل بعد نشون میده که اون توضیح چقدر کافی بود یا ناکافی بود. اگه بخوایم بگیم کتاب چه حوزه‌ای رو مورد مطالعه قرار میده، نگاه کتاب نگاه تاریخی است. بنابراین روایت ها بر اساس تاریخ بیان شدند، اما ترتیب خطی تاریخ در کتاب آمدانه رعایت نشده و این به نظرم یه ویژگی جذاب کتابه که من در ادامه بیشتر بهش خواهم پرداخت. یعنی چی؟ یعنی در واقع تاریخ رو ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، تاریخ مملو از حوادثه و مکافی نشون میده که خیلی از این حوادث تو بحث ما معنیدار نیستن، بنابراین اونا رو میذاره کنار، بر اون تحولاتی متمرکز میشه که توانسته ذهن انسان رو بسازه که چگونه میشه رفاه رو برای بشر، برای همه بشر فراهم کرد با توجه به محدودیت هایی که روی زمین وجود داره. بنابراین از این منظر کتاب کاملا زاویه و نگاه تاریخی داره، اما موضوع بررسیش موضوع رفاه اجتماعی و رفاه بشره. بنابراین از منظر اقتصاد رفاه یا اساساً مدیریت رفاه یا اساساً بهروزی و شادکامی انسان هم کتاب یک کتاب بسیار اثرگذار و خواندنی است. ویژگی سوم کتاب یا منظر سوم کتاب مباحث زیست محیطی است. مکافی بدون اینکه ما رو درگیر مسائل فنی محیط زیست بکنه، نشون میده که چگونه همزیستی انسان با منابع طبیعی و محدودیت‌های زیست محیطی رفاهش رو محدود کرده. هر زمان که محدودیت برداشته شده، چگونه رفاه بشر توانسته یک گام در واقع به جلو برداشته بشه و انسان بهتر زندگی کنه. بنابراین من میتونم این سگانه رو به عنوان زمین بازی مکافی تو این کتاب در نظر بگیرم، از یک منظر نگاه تاریخی، از منظر دیگه موضوع رفاه و از منظر سوم محدودیت‌های زیست محیطی. برای همه ما که تاریخ رو در مدرسه آموختیم، تاریخ در واقع مملو و از حوادثه، حوادثی که با ترتیب تاریخ پشت سر هم ذکر شدن. ما در مدرسه آموختیم، از هخامنشیان تاریخ رو یاد گرفتیم، اشکانیان رو آمدیم، ساسانیان رو آمدیم، با سلسله ها ما تاریخ رو آموختیم. جنگ ها در واقع فرازهای تاریخ بودن، کشورگشایی ها که خب طبیعتاً با قتل و غارت و خونریزی و چپاول همراه بوده. تاریخ در واقع با این حوادث پر شده و در واقع به طور ضمنی تصورمون بر این بوده که وقتی ما میخواییم مثلا 2000-2500 سال تاریخ رو نگاه کنیم، انگار برای هر 100 سالش باید مثلا یک زمانی اختصاص بدیم و اون 100 سال رو بیایم 100 سال بعدی با یک ترتیب خطی تاریخ رو نگاه کنیم. خب واقعیت هم اینه که اگر ما برگردیم به 2500 سال پیش، همون زمان هم هر سال 365 روز بوده. حالا روز رو شاید نمیشناختم، ولی 365 بار زمین به دور خورشید میچرخیده. انسان در همون زمان هم به اندازه یک روز کامل ظرفیت کار کردن داشته، ظرفیت نوآوری داشته، ظرفیت آموختن داشته. مکافی به ما می آموزه که ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، باید ببینیم جستجوگر چه هستیم، بر اساس اون جستجو من حوادث رو انتخاب کنیم. ما نمیتوانیم تاریخ رو بدون غربالگر بخوانیم. ما باید بدونیم سوالمون چیست، بر اساس اون سوال. برخی حوادث مرتبطن، بسیاری از حوادث نامرتبطن. بنابراین نگاه مکافی در این کتاب به تاریخ کاملا نگاه گزینشی است. نگاه میکنه که کجای تاریخ تحول چشمگیر و معناداری در رفاه اجتماعی و رفاه بشر اتفاق افتاده. اونجا میگه کتاب تاریخ ورق میخوره. بنابراین کتاب تاریخ برخلاف تصور عمومی با زمان ورق نمیخوره، بلکه با تحولاتی که ورق میخوره. بذارید یه مثال بزنم. همه ما این تجربه رو داریم که در دورانی که محصل بودیم دفتر 60 برگ و 100 برگ و بعداً 150 برگی داشتیم. دفاتر 60 برگی دفاتر خیلی مرسومی بود که ما استفاده می‌کردیم برای درسایی که شاید نوشتنش خیلی زیاد نبود. فرض کنیم ما یه دفتر 60 برگی در اختیار داریم، اما چنین نیست که بتونیم همه دفتر رو یه دفعه ورق بزنیم تا به آخرش برسیم. به ما اجازه داده میشه هر بار که یک برگ ورق میزنیم، بعد برگ بعدی رو اجازه داریم که ورق بزنیم. بنابراین با ترتیب زمان میریم جلو، برگ اول، برگ دوم، برگ سوم. فرض کنیم دفتر 60 برگ رو دست ما میدن، برگ اول رو ورق میزنیم، سفیده، هیچی نوشته نشده. دومی سفیده، برگ سوم سفیده، برگ دهم سفیده، برگ 15م سفیده، 25م سفیده، 40م سفیده، 50م سفیده، 55م سفیده. اگر از ما بپرسن این دفتر چه دفتری است، میگیم دفتر نانوشته است، دفتر سفیده، دفتری است که هیچ چیزی درش نوشته نشده. صفحه 58م سفیده، صفحه 59م سفیده، صفحه 60م روش مطالبی نوشته شده که بسیار جذابه. مکافی نگاهش به تاریخ چنینه، 59 صفحه رو رد میکنه تا به صفحه 60م برسه و میگه این صفحه 60م انقدر خواندنی است، انقدر جذابه که همه 59 صفحه قبلی باهاش قابل مقایسه است. قصه چیه؟ قصه اینه که خب بشر صدها هزار سال زندگی داره بر روی کره زمین، فکر کنم نزدیک 500 هزار سال ذکر شده. 12 هزار سالش مورخین میگن زندگی اقتصادی بشر بوده. در واقع انقلاب کشاورزی به بشر آموخت که بتوانه تولید کنه. تا قبل از انقلاب کشاورزی تولید میسر نبود. انسان یه موجود منفعلی بود، مثل سایر حیوانات بر روی کره زمین زندگی میکرد. رزق و روزیش رو از زمین، از جنگل، از مرتع، از حیوانات برداشت میکرد. خودش عامل نبود. 12 هزار سال پیش به تدریج بشر آموخت که میتوانه تصرف کنه در زمین و میتوانه تولید کنه. کشاورزی شروع شد. چند هزار سال طول کشید تا این فناوری کشاورزی در نقاط مختلف زمین پراکنده شد. از آن زمانی که انسان اقتصادی در واقع متولد شده. این 12 هزار سال رو شما تقسیم کنید بر برهه‌های 200 ساله، میشه 60 تا 200 سال. مکافی نشون میده در کتاب خودش که 59 تا از این 200 سالها تحول چشمگیری در رفاه بشر اتفاق نیفتاده تا انقلاب صنعتی. یعنی قرن 18 میلادی است که صفحه 60م دفتر 60 برگ ما ورق میخوره و میبینیم کل ماجرا عوض میشه. قصه چیه؟ قصه اینه که در تمام اون 11800 سالی که قبل از انقلاب صنعتی بوده و بشر زندگی می‌کرده، بر روی کره بکر زمین که منابعش هم عمدتاً دست نخورده بوده، همه این منابع در اختیار بوده. سوختای فسیلی در اختیار بوده، برکه ها و آبراهه ها و دریاها و دریاچه ها و جنگل ها و مراتع و تمام انواع گونه های زیستی حیوانات هم در اختیار بوده. اما رفاه یه بازی جمع صفر بوده. یعنی چی؟ یعنی تنعم و بهره‌مندی انسان‌ها از یک رفاهی میسر نبوده، مگر اینکه بقیه در فقر و فلاکت زندگی بکنه. در واقع این 11800 سالی که قبل از انقلاب صنعتی بوده، تولید محدود بوده، چون فناوری تولید بسیار بدوی و بسیط و ابتدایی بوده. مکافی نشون میده که تمام این دوره انسان درسته که آموخته بوده که از زمین بهره برداری بکنه، اما بهره وری کشاورزی که تنها خط تولید اقتصادی در پهنه زمین بوده، بهره وریش تقریبا ثابت بوده. ممکنه یه زمانهای یه مقداری بهره وری افزایش پیدا میکرده، انسان میتوانسته از یک مزرعه بیشتر از مزرعه دیگر برداشت بکنه، اما در مقیاس زندگی بشر بهره‌وری تقریبا رشدش صفر بوده. بنابراین ما داریم در مورد هزاران سال زندگی بشر صحبت میکنیم که آموخته بوده گندم بکاره، آموخته بوده برنج بکاره، آموخته بوده گوسفند اهلی بکنه، گاو اهلی بکنه، مرغ و خروس پرورش بده، اما تولید، تیراژ تولید محدود بوده. بعد قصه چی بوده؟ قصه بوده که جمعیت در واقع دهانهایی بودن که باید باز می شدن تا بخورن و شکمهایی که سیر بشن، در حالی که تولید محدود بوده. بنابراین هر زمان که جمعیت زیاد می شده به خاطر زاد و ولد، میزان غذایی که می توانستن بخورن محدود بوده، انقدر محدود بوده که نوزادان، فرزندانی که تازه به دنیا می آمدن، غذای کافی نداشتن. افراد مسن و میانسالی هم که ضعیف بودن، با اولین در واقع گرسنگی، با اولین قحطی، با اولین در واقع کمبود غذا می مردن. بنابراین ناکافی بودن غذا باعث می شده که ضعیفترین انسانها که یا به دلیل بیماری یا به دلیل ضعف و در واقع ضعف بدنی یا نوزادان و بچه ها می مردن. وقتی می مردند، حالا غذای موجود کفایت می کرده برای بقیه که در حد بخور و نمیر زندگی کنن. یعنی چی؟ یعنی جمعیت که زیاد می شده، رفاه به شدت پایین می آمده، جمعیت که کم می شده، یه مقداری امکان رفاه افزایش پیدا می کرده. مالتوس اقتصاددانی بود که این قصه رو توضیح داد برای اولین بار. کی؟ در قرن 18 هم. توضیح داد که وقتی در واقع فراهم کردن رفاه برای بشر در روی کره زمین از یه حدی بیشتر ممکن نیست. بنابراین نام مالتوس در کتاب‌های اقتصادی همزاد با نگاه بدبینانه به تاریخه و از اون بدتر نگاه بدبینانه به آینده است. در واقع نگاه مالتوسی به اقتصاد نگاهی است که درش بدبینی نهفته است، یعنی با این زمین، با این منابع، با این طبیعت تعداد زیادی نمیتونن بیشتر زندگی بکنن و همیشه انسان در حد بخور و نمیر میتونه زندگی کنه. اگر کسانی موفق بشن منابع رو از دیگران بگیرن و در رفاه زندگی کنن، رفاه اینها به قیمت فقر و فلاکت دیگرانه. پس این بازی جمع صفر در واقع از این نگاه مالتوسی میاد که مکافی میگه مالتوس اشتباه نکرد، مالتوس درست میگفت. نگاه مالتوس اصلا بدبینانه نبود، فقط نکته اینه که مالتوس گذشته رو بدبینانه تفسیر کرد، اما واقع بینانه بود، همین بوده قصه. مکافی میگه بذار اینو کمی بکنیم، بیایم یه دستگاه مختصات در نظر بگیریم، در واقع دستگاه مختصات افقی و عمودی، ربع اول رو نگاه کنی، محور افقی رو در نظر بگیریم جمعیت، محور عمودی رو در نظر بگیریم رفاه سرانه. مکافی بر اساس داده هایی که از اقتصاد انگلستان از قرن 12 تا قرن 18 موجوده و برای هر قرن 10 داده ما داریم، برای حدود 60 داده ما داریم، نشون میده که هر قرن رو میشه بر روی یک منحنی نشاند که این منحنی شیبش منفی است. منفی بودن شیب منحنی نشان دهنده منطق مالتوس در تحلیل تاریخ. یعنی چی؟ یعنی شما روی این ربع اول اگر بخواید به سمت شرق حرکت کنید، یعنی جمعیت زیاد بشه، باید به سمت جنوب هم حرکت کنید، یعنی رفاه باید کم بشه. و اگر میخواید رفاه سرانه زیاد بشه، یعنی به سمت شمال برید، حتما باید جمعیت کمتر شده باشه. چجوری جمعیت کم میشه؟ مرگ و میر کودکان، مرگ و میر بیماران، مرگ و میر افراد ضعیف، مرگ و میر سالمندان. بنابراین تمام تاریخ بشر رو مکافی بر روی تعدادی منحنی می نشانه که این منحنی ها از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شدن و درش انگار بشر در این چنبره رفاه گیر کرده. یعنی اگر می خواهید بیشتر باشید، باید در فقر و فلاکت باشید. اگر می خواهید مرفه باشید، باید جمعیت رو محدود کنید. پس شش قرن انگلستان رو مکافی نشون میده از قرن 12 تا قرن 18 که دائم بشر روی این پاندول رفاه حرکت کرده. پاندولی که زمانی که جمعیت زیاد میشه رفاه کم میشه، زمانی که رفاه زیاد میشه جمعیت کم میشه. یعنی چی؟ یعنی رفاه رو نمیشه برای جمعیت بیشتری تأمین کرد و نشون میده دائم ما اینجا رفتیم. و بعد مکافی میگه این قصه انگلستان نیستا، ایتالیا هم همینطور بوده، سوئد هم همینطور بوده، آلمان هم همینطور بوده، فرانسه هم همینطور بوده، و نه اینکه فقط اروپا چنین بوده، در اروپا چنین مسئله ثبت شده، آفریقا هم همین بوده، آسیا هم همین بوده، فقط ثبت نشده. و مالتوس میره رو به عقب میگه کل این 11800 سال قصه این بوده، یعنی رفاه یک بازی جمع صفر بوده و تنعم و بهره‌مندی گروه اقلیتی به قیمت فقر و فلاکت گروه کثیری بوده. قصه یه پرده دیگر هم میشه بازش کنیم و اون اینه که رفاه که همینجوری فراهم نمیشه، کسانی مرفه بودن که به لحاظ نظامی قدرتمند بودن و این قدرت نظامی اینها منابع محدود زمین رو از بقیه میگرفته، بنابراین یک نفر مرفه یعنی هزاران نفر فقیر. پس اینجاست که میفهمیم اون تاریخی که ما آموختیم که همش چپاول و قتل و غارت و کشورگشایی بوده، در واقع روی دیگر سکش به لحاظ اقتصادی بازی جمع صفر رفاه اجتماعی بوده. نمیشده همه مرفه باشن. کسانی که میتونستن مرفه باشن به ضرب اسلحه و لشکر و کشورگشایی منابع محدود رو از بقیه میگرفتن. خب تنها اشتباه مالتوسی بوده که فکر کرده در بر همین پاشنه میچرخه، آینده هم چنین خواهد بود. و طنز تلخ تاریخ اینه که دقیقاً زمانی مالتوس رساله خودشو در انگلستان نوشت که در همان انگلستان ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد و انقلاب صنعتی کلید خورد و تکنولوژی تولیدی که در کشاورزی بهره‌وریش رشدش صفر بود یک دفعه وارد یه ساحت جدیدی از زندگی بشر شد به نام صنعت. صنعت وقتی اضافه شد به موتور محرک ایجاد رفاه، این قصه عوض شد. یعنی چی عوض شد؟ یعنی تو همون محورها در نظر بگیریم، در همون محورها موتوری روشن شد به نام موتور رشد بهره‌وری ناشی از صنعت، و این موتور باعث شد که انسان بتوانه در مقیاس وسیع به سمت شمال شرق حرکت کنه. یعنی همزمان جمعیت زیاد شد، همزمان رفاه سرانه هم بیشتر شد، یعنی کیک اقتصاد شروع کرد به بزرگتر شدن. پس 11800 سال، حالا با کم و زیادش، ما یک کیک اقتصاد داشتیم که محدود بوده، همه دست می بردن که تیکه‌ای از او بکنن و چون نمی توانستن در صلح و صفا این کار رو انجام بدن، بهره‌مندی مستلزم ای بوده که شما دیگران رو محروم کنید. بنابراین جنگ و چپاول و کشورگشایی می توانسته این رو توضیح بده. آقای مکافی در این کتاب خودش در واقع اون دفتر 60 برگ ما رو ورق میزنه با صبوری، صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم، تا میرسه به صفحه 59 و بعد یک دفعه ما رو در صفحه 60 دفتر 60 برگی مواجه با یه تغییرات بزرگی در پارادایم زندگی بشر میکنه در مقیاس اجتماعی. من تو تشویق میکنم مخاطبای ما رو که تو یوتیوب یکی از ارائه های مکافی رو نگاه کنم، فکر کنم کوتاه‌ترین ارائهش هست که داره کتاب خودش رو ارائه میکنه. اونجا نشون میده که همین دستگاه مختصاتی رو که من معرفی کردم یک دفعه مقیاساش عوض میشه، یعنی جمعیت انقدر رشد میکنه که اصلا تو مقیاس قبلی نمی گنجه. برای که فقط عدد و رقم رو بدونیم، زمانی که انقلاب کشاورزی اتفاق میفته برآورد اینه که 5 میلیون نفر تعداد آدمایی بودن که روی کره زمین زندگی میکردن و زمان تولد عیسی مسیح حدوداً به 200 میلیون نفر رسیده بودن. سال 1000 حدود 1800 جمعیت رسیده به 1 میلیارد نفر. 8 میلیاردی که ما الان روی کره زمین 7900 دارن زندگی میکنن، این اصلا مقیاس میلیارد مقیاس خلاصه چند صد سال اخیره. بنابراین رو محور افقی از ارقام مثلا چند میلیون ما یک دفعه رسیدیم به ارقام چند میلیارد، یعنی اصلا لوگاریتمی باید ترسیمش کنیم تا محور افقی قابل انبساط باشه. تو محور عمودی هم همینه، سطح رفاهی که بشر در 200 سال گذشته تجربه کرده اصلا قابل تصور نبوده در مقیاس گذشته. بنابراین ما وقتی برمیگردیم به قبل از انقلاب صنعتی داریم راجع به یه جهانی صحبت میکنیم که درش تعداد انسانها بسیار کم بودن، همین انسانها بسیار کوتاه زندگی می‌کردن. 30 سال، 35 سال امید به زندگی بوده. بسیار بهرهشون از زندگی کم بوده. در سطح بخور و نمیر در واقع زندگی می‌کردن. تعداد بسیار بسیار معدودی انسان بودن که در رفاه زندگی می‌کردن. قله‌های معدود رفاه با دره‌های وسیع فقر و فلاکت همراه بوده و این در واقع قصه‌ای بوده که در زندگی بشر بوده. انقلاب صنعتی قصه را عوض کرد و انقلاب صنعتی موتور بهره‌وری رو روشن کرد. چند نکته در مورد انقلاب صنعتی. اولا به نام جیمز وات رقم خورده. مکافی میگه که آقای متیو بولتون فایننسر فناوری جیمز وات بوده. بنابراین فقط قصه فناوری نبوده انقلاب صنعتی. فناوری در کنار فایننس، یک کسی تأمین مالی کرده. ریسک آرندی و ابداع و در واقع نوآوری جیمز وات رو پذیرفته. اما فقط این دوتا هم نبوده. وجه سومی بوده که موتور ماشین بخاری که ابداع شد کامرشیالایز شد، در واقع تجاری سازی شد. چگونه؟ ببینید تکنولوژی کشتی سازی خیلی پیش ابداع شده بود. بشر با کشتی در واقع حرکت میکرد. اما مثلا کریستوف کولوم 300 سال 400 سال قبلش موفق شد بره و آمریکا رو کشف کنه، اما این صرفا کنجکاوی های سیاحان بوده. اما ابداع ماشین بخار کشتی های اقیانوس پیما رو در مقیاس وسیع مجهز کرد تا بتوانن اقیانوس اطلس رو طی بکنن و از انگلستان برسن به آمریکای لاتین. همین امروز اگر کسی بخواد از غربی ترین فرودگاه اروپا به شرقی ترین فرودگاه آمریکا با هواپیمای پهن پیکر سفر بکنه، نزدیک 8 ساعت حداقل باید روی اقیانوس اطلس باشه. به یمن اختراع موتور بخار جیمز وات، کشتی ها در واقع مجهز شد به موتورهایی که می توانست از زغال سنگ استفاده بکنه و با زغال سنگ با انرژی برآمده از زغال سنگ تجار رو برسونه به آمریکای لاتین. که چه بشه؟ که در آمریکای لاتین بتوانن از کود شیمیایی که اونجا موجود بود در واقع استفاده کنن، زغال سنگ رو تهاتر کنن، با کود شیمیایی کود رو بیارن و بتوانن کشاورزی انگلستان رو بهره‌مند کنن از کود شیمیایی. به مدد همین اتفاقی که افتاد، بهره‌وری کشاورزی در انگلستان به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرد. و بعد دوباره همین موتور بخار سوار شد روی قطار، موتور قطار رو در واقع روشن کرد، نزدیک 6000 مایل خط آهن در سرتاسر انگلستان، این سنگ‌های معدنی که از آمریکای لاتین می‌آمد و حاوی مواد شیمیایی بود که ازش به عنوان کود شیمیایی می‌شد استفاده کرد، به تمام مزارع رسون و بهره‌وری کشاورزی در انگلستان به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. بنابراین انقلاب صنعتی به نام صنعت بود، اما کشاورزی ازش بهره مند شد. کشاورزی که نزدیک 12000 سال قدمت داشت، به یمن به مدد این انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد بهره وریش افزایش پیدا کرد و شد آنچه که یک دفعه رفاه در مقیاس وسیع میسر شد. اما فقط این نبود، یعنی فقط سگانه فناوری، فایننس و تجارت نبود. دولتی در آن زمان بود که حقوق مالکیت معنوی رو رعایت میکرد، تجارت آزاد رو پشتیبانی میکرد و از ابداعات و اختراعات پشتیبانی میکرد. بنابراین فردی مثل جیمز وات نگران این نبود که کسی دیگه میتوانه در واقع از رو دستش کپی برداره و بتوانه این موتور بخار رو جای دیگه بتوانه در واقع بسازه و نصب بکنه. این چندگانه توضیح میده که چرا در قرن 18 انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و چرا در انگلستان اتفاق افتاد. و صفحه 60 در واقع دفتر 60 برگ ما نشون میده که تمام 59 صفحه قبلی پارادایم رفاه هیچ تغییری نکرده بود. مکافی نشون میده که اینجا پارادایم رفاه تغییر پیدا کرد و زندگی بشر متحول شد و بشر به سطحی از رفاه رسید که اصلا قبل از اون میسر نبود. بعد با تفصیل توضیح میده چگونه شهرها تأسیس شد، چگونه کارخونه ها تأسیس شد، چگونه میدل کلاس در واقع طبقه متوسط شکل گرفت، که حالا من از این تفصیل ها میگذرم. فقط یک نکته رو اشاره میکنم که کارخونه که تأسیس شد، تأسیس کارخونه صرفا یک بنا نبود. کارخونه نظم زندگی صنعتی رو وارد عرصه اجتماع کرد و وارد خانواده کرد. بنابراین کار کردن باعث شد که هزینه فرصت زمان وارد زندگی بشر بشه. زنان و دختران مشغول بشن، استخدام بشن، ساعت کاری معنی پیدا بکنه، هزینه فرصت فرزندآوری بالا بره. بنابراین نرخ زاد و ولد افتاد، اما این دفعه با تصمیم بشر، در حالی که قبل از اون خارج از اراده انسان در واقع مرگ و میر ناخواسته کودکان بود که زاد و ولد میشد اما زنده نمی‌ماندن. اینجا بشر تصمیم گرفت که زاد و ولد رو کنترل کنه. چرا؟ چون هزینه فرصت باروری در واقع برای زنانی که شاغل شده بودند در کارخونه ها خیلی افزایش پیدا کرد. دیسیپلین زندگی صنعتی و ساعت کار وارد زندگی بشر شد و کلن زندگی یه دیسیپلینی پیدا کرد. از سوی دیگه مس پروداکشن، تولید انبوه میسر شد و برای اولین بار مازاد تولید در مقیاسی که اصلا قابل تصور نبود شکل گرفت و تخصصی شدن بازارها و تجارت شکل گرفت. اینجا در واقع فصل دومی از زندگی بشره. فصل دومی که از نظر قدمت زمانی کمتر از 100 ساله، اما از نظر اثرگذاری روی زندگی انسان با تمام اون 11 و نزدیک 12 هزار سال قبل قابل مقایسه است. مکافی نشون میده که این اتفاق بزرگی که در زندگی بشر افتاد همش اتفاقات خوب نبود. در واقع یک وجه تاریک هم داشت و اون وجه تاریک چی بود؟ این بود که وقتی انسان مجهز شد به تکنولوژی صنعتی، اولین اتفاقی بود که انرژی عضلانی جایگزین شد با انرژی نهفته در زغال سنگ. در واقع انرژی شیمیایی نهفته در زغال سنگ برای هزاران سال پیش چشم بشر بود، اما بلد نبود که چگونه از دل این بتوانه انرژی رو بکشه بیرون و انقلاب صنعتی این رو آموخت به بشر. بنابراین انسان از موجودی که انرژی عضلانیش وجه متمایزش بود، حالا شد به انسانی که میتوانه انرژی رو از زغال سنگ بگیره و این رو سوار کنه روی قطار، حمل کنه، سوار کنه روی کشتی، کشتی رو اقیانوس پیما بکنه و انرژی خودش آزاد بشه. این اتفاقات افتاد، اما بشر آموخت که چگونه میتوانه از مواد اولیه رفاه کسب بکنه. بنابراین حرص و آزمندی بشر برای تصاحب مواد اولیه و تصرف سرزمین‌های بکری که پر بود از مواد معدنی و مواد اولیه حالا شعله ور شد. قطعاً قبلاً هم بوده، اما ابزارشو نداشت. حالا دیگه کشتی‌های اقیانوس پیما که حرکت می‌کردن، علاوه بر آمریکای لاتین که می‌رفتن و طلا و نقره و سنگ‌های معدنی رو از اونجا می‌آوردن به اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و سرزمین و انگلستان، حالا دیگه می‌تونستن برن به آفریقا و تمام معادن آفریقا رو در واقع استخراج کنن. بنابراین این حرص و آزمندی حالا در واقع میتوانست از حالت بالقوه به فعلیت در بیاد و تصرف سرزمین‌های بکر و دست نخورده تبدیل شد به یه بیزینس خیلی مهم در زندگی بشر. علاوه بر اون، کارخونه هزینه فرصت کار کردن رو، در واقع کار در مزرعه رو برای انسان بالا برد. بنابراین انسان‌ها آموختن که میتوانن در کارخونه کار کنن، پس تو مزرعه کی کار بکنه؟ بردهداری شکل گرفت. رفتن تو آفریقا، توانمندترین انسان‌ها رو سوار کردن بر کشتی‌ها و آوردن بر بنادر آمریکا و اروپا که اینا بتوانن روی مزارع کار بکنن. و یک انتخاب طبیعی، یک مکانیزم داروینی هم اینجا متاسفانه فعال شد. انقدر شرایط زندگی در کشتی‌ها بد بود که فقط تنومندترین و سالمترین و توانمندترین برده‌ها به آخرین به بندر می‌رسیدن. بنابراین این که سیاه‌پوستایی که الان در آمریکا و در اروپا هستن، باقی مانده از اون نسلی هستن که به طور طبیعی در واقع با جثه‌های قوی و فیزیک خیلی سالمی هستن. اینها کسانی بودن که آمدن تو مزرعه ها کار بکنن تا بتوانن بومی ها رو، انسان های اروپایی و آمریکایی ها رو آزاد بکنن تا بتوانن برن در کارخانه ها کار بکنن. بنابراین وجه تاریک جهان پساصنعتی رو مکافی خیلی خوب باز میکنه. از یک طرف کشورگشایی ها برای غارت مواد اولیه، از طرف دیگه بردهداری و از طرف دیگه تصرف در زمین و منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدودیتی. مکافی این تاریخ رو توضیح میده تا میرسه به سال 1970. میگه 1970 یک گروهی از دانشمندانی که در MIT بودن، در همون جایی که خود مکافی هم هست، در مدرسه مدیریت اسلون اسکول آف منیجمنت MIT، اینا آمدن به کمک شبیه‌سازی‌های کامپیوتری که اون زمان در واقع جز فناوری روز بود، آینده بشر و آینده زمین رو شبیه‌سازی کردن. یه گزارش منتشر کردن که به هم گزارش کلوب روم معروفه، هم به گزارش کتاب محدودیت رشد، The Limits to Growth. اون کتاب که منتشر شد، تو اون کتاب گفته شد که رشد متوقف میشه. یعنی اون موتور بهره‌وری که در انقلاب صنعتی روشن شده بود و نزدیک 170 سال رفاه خیلی زیادی رو برای بشر فراهم کرده بود، در عصر پسا صنعتی اون گزارش میگفت این دیگه قابل ادامه نیست. محدودیت منابع موجود بر روی زمین سقف رفاه بشره، پس رشد متوقف میشه، موتور دوم خاموش میشه، حرکت به سمت اون محور شمال شرق بیش از این دیگه میسر نیست. من اینجا میخوام به یه درس اشاره کنم و اون درس اینه که نگاه مهندسی به جهان، نگاه مهندسی به زندگی بشر صرفا در محدودی کمیت ها متوقف میمانه. در جهان فیزیک، در جهان مولکول، هر چیزی در واقع کمیت ها به ما آینده رو میگن. بذارید از این نگاه در واقع کمیت گرایانه یه مثال بزنم. یه مخزن آب در نظر بگیرین که 1000 لیتر درش آب ذخیره شده، و یک شیر آب در نظر بگیرین که با دبی مثلا 2 لیتر در دقیقه داره آب ازش میاد بیرون. بنابراین اگر فقط بخوایم به 4 عمل اصلی محدود باشیم و یک نگاه کمی گرایانه بکنیم، 1000 لیتر آب تقسیم بر انباره 1000 لیتر آب تقسیم بر روانه 2 لیتر آب در دقیقه، میگه 500 دقیقه طول میکشه تا آب خالی بشه. کاملا منطق درستی است. گزارش در واقع مدرسه مدیریت MIT هم همینه میگفت. میگفت منابع زمین رو نگاه کنید، آب، عرض کنم که آهن، آلومینیوم، مس، روی، تمام منابع رو حساب کرده بود، سوخت‌های فسیلی رو حساب کرده بود، نرخ بهره برداری انسان رو هم حساب کرده بود، مکانیزم‌های رشد هم حساب کرده بود. طبق اینها با این مکانیزم رشد متوقف خواهد شد، دیر یا زود. فقط قصه اینه که کی. خب و از دل این برداشت اون گزارش که خیلی هم گزارش اثرگذاری بود، چند تا توصیه هم بیرون می آمد. 1. جمعیت باید محدود بشه. 2. مصرف مردم هم باید محدود بشه. 3. باید محدودیت‌های منابع طبیعی بیاد در دل زندگی انسان و انسان‌ها با توجه محدودیت منابع طبیعی زندگی کنن. بنابراین مثلا ذخیره آب شیرین میگه که چقدر میتوانه زندگی به اتکای این ادامه پیدا بکنه، ذخیره آلومینیوم و بقیه منابع. آموزه‌ای که ما از اقتصاد فرا میگیریم و مکافی به خوبی این رو باز کرده در کتاب خودش اینه که قصه اینجوری نیست. ما در عالم فیزیک مصرف یک انبار اون رو تمام میکنه، در عالم اقتصاد چیزی تمام نمیشه، کمیاب میشه. فرق کمیابی با تمام شدن چیه؟ کمیابی یعنی غلبه تقاضا بر عرضه. وقتی کمیاب میشه، اقتصاد به ما میگه 3 تا موتور روشن میشه. موتور اول اینه که اون چیزی که داره کم میشه گرون میشه. وقتی گرون میشه تقاضا کند میشه، بنابراین مردم کمتر مصرف میکنن. دوم اینه که جایگزین براش پیدا میکنن، مواد جانشینی که میتوانه همون کالا، همون سطح از بهره‌مندی رو با یه تغییراتی بده جایگزین میشه. سوم، کسانی که دارن تولید میکنن انگیزه پیدا میکنن در مقیاس بیشتر تولید کنن. سرمایه گذارانی هم که بالفعل تولید نمیکنن انگیزه پیدا میکنن بیان سرمایه گذاری کنن و تولید کنن. پس درس اول اقتصاده به ما میگه که جهان هر کمیتی که با ارزشه کنارش یه قیمتی وجود داره که این زوج مرتب مقدار قیمت باعث میشه سرنوشت ما محتوم نباشه. اگر براش بازار خوبی درست بکنیم، به محضی که این کم میشه، در واقع کمیاب میشه، قیمتش میره بالا، قیمت میشه مکانیزم بالانسر، در واقع تعادل رو برقرار میکنه، محدودیت منابع باعث میشه که مصرف کم بشه، عرضه زیاد بشه، به شرطی که بذاریم بازار خوب کار بکنه. بنابراین مکافی نشون میده که اون گزارش 1972 و گزارش‌های متعاقب اون درست از کار در نیومد. نه به خاطری که محاسباتش اشتباه بود، اتفاقا تکنولوژی شبیه سازی اون مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های شبیه سازی بود، فقط عامل قیمت رو در نظر نگرفته بود. عامل قیمت باعث شد که وقتی منابع سوخت‌های فسیلی کمیاب شدند، قیمت انرژی انقدر رفت بالا که اساساً میزان انرژی اینتنسیتی، انرژی برای تولید بازنگری بشه. دقیقاً دهه 70 همین اتفاق افتاد. وقتی قیمت نفت اوپک قیمت نفت رو برد بالا، تولید صنعتی میزان انرژی بریش کاهش پیدا کرد. بنابراین مکافی به ما می آموزه در کتاب خودش که اون فضای دو بعدی که گفتیم در واقع محور افقیش جمعیت، محور عمودیش رفاه سرانه است، اینو بذارین اکس و وای، یه محور زد اضافه کنید، منابع طبیعی. و میگه در عصر پسا صنعتی هم جمعیت زیاد شد، هم رفاه سرانه زیاد شد، قیمتی که هزینه‌ای که بشر پرداخت بابت این رفاه تخریب منابع طبیعی بود. و تخریب منابع طبیعی حالا مکانیزم قیمتیش میشه فعال بشه تا بشر بتوانه استفاده از منابع طبیعیش رو محدود بکنه. بنابراین فصل بعدی در واقع رقم میخوره در تاریخ زندگی بشر اینه که آن رفاه رو نه از تعداد جمعیت لازم کم بشه، نه لازم رفاه محدود بشه، اما میشه با مکانیزم قیمت و مکانیزم های ریگولیشن در واقع میشه استفاده از منابع طبیعی رو محدود کرد به گونه ای که رفاه با لحاظ محدودیت های زیست محیطی میسر بشه. طبیعتاً این چالشی است که پیش روی بشر وجود بشر قرار داره. این چالش رو مکافی نشون میده که با دو تمهید اضافی میشه این چالش رو برش غلبه کرد. یه تدبیر اینه که بشر منتقل شده از رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی، حتی رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه های فیزیکی، بر رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری، دانش. فرقش چیه؟ فرقش اینه که منابع طبیعی که محدوده، محدودیت هم محدود فیزیکیه. اساساً مکافی نشون میده که در دنیای مولکول‌ها دست ما بسته است، چون که تعداد مولکول‌های موجود که زیاد نمیشه. ما میخواییم رفاه بشر رو زیاد کنیم در حالی که مولکول‌هایی که منابع طبیعی رو ساختن که زیاد نمیشن و کره زمین یه دونه مولکول هم بهش اضافه نشده که، همین مولکول‌هایی که در کره زمین وجود دارن. بنابراین عملاً انقلاب صنعتی حداقل برای 170 سال یک اکسیری رو برای بشر خلق کرد، تحفه‌ای به بشر ارزانی کرد که بشه با همین مولکول‌های محدود یک رفاه خیلی زیادی رو داشت. اما گزارش کلوپ روم نشون داد که اون رفاه نمیتونه نامحدود باشه، اون رفاه باید محدود باشه. اما در سازوکار رشد اقتصادی مبتنی بر ایده، بشر مجهز میشه، متصل میشه بر یه منبع فیاضی که اون منبع مستمرن بهره‌وری استفاده از منابع محدود رو افزایش میده به شکل نامحدود. چرا؟ چون مبتنی است بر ایده‌ای که هیچ وقت تمام نمیشه. پس مکافی نشون میده که ورودی ما به دلیل محدودیت جهان فیزیک، محدودیت عالم فیزیک، محدودیت ورودی ما اصلا گریز ناپذیره، کارش نمیشه کرد. یا باید خروجی رو محدود کنیم، یعنی رفاه بشر رو کم کنیم یا محدود کنیم، یا باید بیایم تکنولوژی تبدیل ورودی به خروجی رو تغییر بدیم. بهره‌وری این تکنولوژی رو تغییر میده مبتنی بر ایده پردازی. اما مکافی نشون میده موتور چهارم موتوری است که میتوانه رفاه رو به شکل نامحدود برای بشر میسر کنه. آن چیست؟ از سال 1995 که در واقع اینترنت ابداع شد، بشر وارد یه ساحت جدیدی از زندگی شد، عصر دیجیتال. قصه عصر دیجیتال چیه؟ قصهش اینه که شما از جهان مولکول‌ها و اتم‌ها میرین به جهان بایت‌ها و بیت‌ها. اینجا دیگه نامحدوده. محدودیت عالم فیزیک در واقع کنار شما هست، اما شما در یک ساحت دیگری زندگی می‌کنی که اون ساحت دیگه محدودیتی نداره. یعنی در واقع از مثلا از 1995 به بعد به تدریج انسان تجربه کرد که میتوانه در یه عالم دیگری هم رفاهش رو تجربه کنه، فراهم کنه، عرضه کنه که اون عالم دیگه محدودیت عصر فیزیکی رو نداره. واقعیتش اینه که این عالم قبلا هم بود، شناسایی نشده بود. یعنی از همون ابتدا ما کالاها رو داشتیم و خدمات. خدمات که تنجیبل نیستن، خدمات که فیزیکی نیستن. بنابراین عرصه خدمات عرصه نامحدود فراهم کردن رفاه برای بشره. بزنم یه مثال بزنم. فرض کنید که ما می‌خوایم یه یخچال بخریم. برای که یک یخچال بخریم باید از خونه خودمون بیایم بیرون، باید سوار یه اتومبیلی بشیم، بنابراین اتومبیل انرژی میخواد، خود اتومبیل باید ساخته شده باشه، سوار شیم بریم یه جایی که یخچال میفروشن، یخچال رو ببینیم، یخچال رو انتخاب کنیم، پولش رو پرداخت کنیم، یه وسیله دیگه باید تهیه بشه، یه وانتی، چیزی که یخچال رو بذارن عقب اون وانته، اون کسی که یخچال میفروشه باید اونجا باشه، فروشگاهی باید باشه، تعداد زیادی یخچال باید موجود باشه در مارکای مختلف با سایزهای مختلف که ما بتونیم انتخاب کنیم یخچال مورد نظرمون رو بیاریم خونه، حمل کنیم، یخچال رو نصب کنیم تا برودت یخچال رو بتوانیم به رفاه خودمون اضافه کنیم. تو عصر دیجیتال تیکه یخچال که مال عالم مولکول هست سر جای خودش هست، تمام خدماتی که منجر میشه به بیرون آمدن خونه، رفتن به فروشگاه و رؤیت یخچال و انتخاب یخچال، پرداختش، حملش، همه اینا، اون خدمات در واقع دیجیتایز میشه. فقط یخچاله که از فروشگاه به خونه ما منتقل میشه. این دیگه گریزناپذیر. اما بقیه خدمات همه دیجیتایز میشه روی پلتفرمی که میشه انتخاب، خرید، سفارش، پرداخت، همه اینا در واقع روش انجام بگیره و این عالم، این ساحت دیگه اون محدودیت رو نداره. بنابراین 25 سال گذشته‌ای که ما در عصر دیجیتال در واقع سیر کردیم، حالا هر رفاه ناشی از هر بهره‌مندی یک مؤلفه اتم و مولکول داره که اون محدودیت خودش رو داره، کاریش نمیشه کرد. اما یه مؤلفه دیگه بیت و بایت داره که اون دیگه در واقع نامحدوده. بنابراین شاید اگه ما بخوام کل کتاب مکافی رو در یک واژه خلاصه کنم، بهش میگم ماده زدایی، دیماتریالیزیشن. ماده زدایی از رفاه ساحت جدیدی به زندگی انسان اضافه کرده که میتوانه زندگی بهتری داشته باشه در یه بعدی از رفاه که اون بعد دیگه محدودیت های عالم فیزیک رو نداره. بنابراین نه محیط زیست رو تخریب میکنه، نه آب رو آلوده میکنه، محدودیت های زیست محیطی هم سر جای خودش هست. پس اون چشمه فیاض ایده ها سر جای خودش هست و بعد تکنولوژی در واقع دیجیتال اکانومی هم سر جای خودش هست و این میتوانه رفاه رو فراهم بکنه. ما هنوز در صفحه 60 دفتر 60 برگی هستیم که فقط صفحه آخرش نوشته شده. کتاب مکافی نشون میده که او 59 صفحه هرچند پر از حادثه بوده، اما از نظر رفاه بشری تحول چشمگیری اتفاق نیفتاده. اصلا بذاری اینجوری بگم، رفاه رو اگر صفت اجتماعی رو بهش اضافه بکنیم، اساساً چیزیست که در 200 سال گذشته خلق شده. قبل از آن رفاه اجتماعی نبوده، رفاه فردی بوده. در حالی که دغدغه بشر برای رفاه، دغدغه بشر برای بهروزی همواره بوده، دستش بسته بوده، نمیتونسته کاری کنه. 200 سال گذشته این اتفاق افتاده. این فصل جدید از زندگی بشر با انقلاب صنعتی شروع شده، با تحول موتور رشد اقتصادی از رشد مبتنی بر منابع طبیعی، رشد مبتنی بر سرمایه فیزیکی، متحول شده بر رشد مبتنی بر فناوری و بعد فناوری‌های دیجیتال یک عرصه جدیدی از زندگی رو برای بشر فراهم کردن که حالا دیگه ادعا میشه که بشر میتوانه در این ساحت جدید رفاه نامحدود داشته باشه، مبتنی بر اون بهره‌وریه و در این حالی که تمام محدودیت‌های ناظر بر منابع طبیعی رو هم رعایت کنه. تعبیر قشنگی به کار میبره مکافی. در واقع تعبیر همون چیزیست که مطلع کتاب داستان دو شهر چارلز دیکنز، بدترین زمان و بهترین زمان. در واقع عصری که از نظر قدرت بشر بهترین زمانه، از نظر چالش‌های پیش روی بشر هم بدترین زمانه. این چالش‌ها رو باید باهاش روبرو شد. مکافی نشون میده که توانایی بشر برای مدیریت مواجهه با این چالش ها به میزان قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده. اصلا ماجرا تمام شده نیست. بحران محیط زیست، بحران تغییر اقلیم پیش روی بشره، اما تدبیر مدیریت کردن این چالش ها رو هم بشر فرا گرفته. و اون نگاه بدبینانه ای که نقل میشد از مالتوس که دیگه از این به بعد نمیشه رفاه داشت، در واقع میشه همواره رفاه داشت. و اون سوالی که مطرح میشد، هنوزم دغدغه خیلی از سیاستمداران و حتی رهبران هست که بر روی کره زمین چند نفر میشه زندگی کنن و یک سطح قابل قبولی از رفاه رو داشته باشن، مکافی میگه اصلا سوال اشتباهه. این سوال رو بر اساس کمیت ها نمیشه جواب داد. این پارادایم جدید نشون میده که میشه همواره تعداد بیشتری سقفی بر جمعیت نمیشه گذاشت، همواره میشه تعداد افراد بشر بیشتر باشن، میشه این افراد طولانی تر زندگی کنن، میشه این افرادی که بیشترن و طولانی تر زندگی میکنن سطح بالاتری از رفاه رو داشته باشن، و در این حال انسان هم غارتگر منابع طبیعی نباشه. رمز موفقیت، در واقع کلید رمز چنین چیزی، اقتصاد دیجیتال و بهره مند شدن از تحولات دیجیتال، چیزی که در واقع حوزه تخصصی آقای مکافی. اگه بخوام صحبت خودم رو با چند توصیه یا آموزه به اتمام برسونم، توصیه اول من اینه که واقعا هر کس که به این مطالب، به تاریخ، به رفاه، به محیط زیست، به زمین، به زندگی بشر، به آینده بشر علاقه‌مند، این کتاب رو از دست نده. کتاب بسیار خواندنی است. سلیس و روان هم نوشته شده. دومی که به ناشران خوب کشور و مترجمان کاربلد کشور توصیه می‌کنم که این کتاب رو ترجمه شد تو دستور کار خودشون بذارن و ناشران محترم نشر چنین کتابی رو تو دستور کار بذارن، فکر کنم با استقبال خوبی هم روبرو بشه. این از بحث نشر کتاب و خواندن کتاب. اما اگر فرصت و فراغت خواندن کتاب رو ندارید و از من میخواید که بگم که این کتاب چه درسایی به ما میده، به نظرم درس اول کتاب اینه که تاریخ رو نمیشه خطی خواند، خطی ازش بهره گرفت. اگر سوال ما اینه که کجا تصمیم گیری های بشر عوض شده، کجا اصلا قاعده زندگی بشر عوض شده، کجا به خصوص زندگی جمعی بشر در مقیاس اجتماعی تغییر معناداری کرده، هر 10 سال یا بی اغراق بگم هر 1 سال اخیر، بعضی وقتا به اندازه 100 سال یا 1000 سال گذشته میتونه برای ما درس داشته باشه. خوبه بریم خیلی عقب رو نگاه کنیم، اما برخی از سوالهای ما در همین 20-30 سال گذشته پاسخ پیدا میکنه. بنابراین نگاه تاریخی رو داشته باشیم تا ببینیم که در عصر حاضر چه تحولات بزرگی اتفاق افتاده و چگونه این تحولات شکل گرفته. بنابراین نگاه رویداد محور رو بگذاریم کنار، نگاه تحول محور به تاریخ رو نگاه کنیم و نگاه پارادایم محور به نظرم میتونه خیلی آموزنده باشه. نکته دوم اینه که آنچه که زندگی بشر رو تغییر داد در انقلاب صنعتی یه پنجگانه بود. این پنجگانه، یک محورش فناوری بود، محور دومش فایننس بود، محور سومش تجارت بود، محور چهارمش امنیت بود و محور پنجمش حفاظت از حقوق مالکیت بود. خب این 5 تا کنار هم که جمع بشن معجزه ایجاد میکنه. بنابراین هر جا که میخوریم به یک محدودیت محدود کننده، هر جا فکر میکنیم چالش بزرگی پیش روی ما هست، نگاه سیاستگزار، نگاه قانونگذار، نگاه رهبران، نگاه مدیرانی باشه که 5 تا اگه یکشو بذاریم کنار و 4 تای دیگه ازشون کار بر نمیاد. فناوری باید تأمین مالی بشه، فناوری باید کامرشیالایز بشه، فناوری در محیط امنی میتوانه به وجود بیاد و این محیط امن باید دستاورد فناوری برای مبدعان و مخترعان باید محفوظ باشه. این 5 گانه است که تحول آفرید و باز میتوانه تحول بیافرینه. بنابراین فکر نکنیم از فناوری به تنهایی معجزه برمیاد، نه، اینا باید کنار هم باشه. اینم درس دوم. درس سوم اینه که نگاه مهندسی به اجتماع بسیار میتوانه گمراه کننده باشه. با کمیت ها در واقع فکر نکنین که میشه جامعه رو مدیریت کرد. تو دیمانسیون کیلو و مقدار و حجم و اینا گیر نکنین. تا قیمت رو اضافه نکنیم به عواملی که کمیاب هستن، بشر نمیتوانه، بشر هیچ وقت نتوانسته در واقع برون رفتی داشته باشه. نگاه مهندسی رو باید تکمیل کرد با نگاه اقتصادی اجتماعی به مسائل بشر. اگر این نبود ما سال 2000 متوقف شده بودیم. خیلی پیش از این در واقع بشر متوقف شده بود. بشر در صورتی توانسته به چالش هایی که پیش روشه غلبه کنه ناشی از کمیابی منابع، که اجازه داده بازارهایی باشه که کمیابی رو در قالب افزایش قیمت نشون بده. هر جا میبینید قیمتی میره بالا نشون میده که یه جا یه چیزی کمیابه، و اون که کمیابه رو اجازه بدیم که نشون داده بشه تا یه عده برای تولیدش سرمایه گذاری کنن و بتوانن این کمیابی رو به تدریج تبدیل کنن به وفور. بنابراین چرخه های وفور و کمیابی گریز ناپذیره و قیمته که فقط میتوانه این رو به ما نشون بده. درس چهارم به نظرم اینه که اقتصاد دیجیتال و نگاه جدید به فناوری بر روی در واقع پلتفرم هاست که به نظر میرسه راه برون رفته و میتوانه بازی برد باخت رو تبدیل کنه به بازی برد برد و رفاه رو در مقیاس وسیع چند میلیاردی برای بشر فراهم بکنه. بنابراین درسته که عمر اقتصاد دیجیتال بیش از 20-25 سال نیست، اما به نظر میرسه که اسم رمز در واقع رفاه برای آینده بشر اینه که بتوانه اجازه بده که فناوری‌های دیجیتال بیاد کامرشیالایز بشه، تجاری بشه و بتوانه مشکل گشای زندگی بشر باشه. بنابراین این چیزیست که میتوانه بر روی استارتاپ ها و بر روی بسترهای دیجیتال میشه این فناوری رو عرضه کرد. کتاب مکافی به خوبی نشان میده که این قابلیت مقیاس پذیری داره و میتوانه در مقیاس گسترده رفاه رو برای بشر فراهم کنه. بنابراین میتوانیم بگیم که عصر دیجیتال بعد جدیدی بر زندگی بشر اضافه کرد. تمام تاریخ گذشته رو شما در اتم ها و مولکول ها میتوانید خلاصه کنید. عصر دیجیتال با اکسیر ماده زدایی توانسته ما رو ببره به یک بعد دومی از زندگی که بعد بیت ها و بایت ها هست. مکافی به خوبی نشان میده که بخش زیادی از رفاه ما در عالم مولکول در واقع جواب نمیگیره، در عالم بیت و بایت میتوانه رفاه رو به ما بده، و از این به بعد میشه راجع به این دوگانه صحبت کرد. دوگانه ای که در عالم مولکول ماده ها تولید میشن و در عالم بیت و بایت خدمت ها، و این دوگانه میتوانه رفاه رو برای بشر فراهم بکنه. کتاب مکافی، بعضی گفتن کتاب خوشبینانه است، اما به نظرم کتاب واقع بینانه است. در واقع توانسته این بالانس رو نشون بده. مکافی به خوبی در کتاب خودش نشون میده که آینده زندگی ما در این جهان دو بعدی در واقع رقم میخوره. جهانی که یک بعدش رو مولکول‌هایی فراهم میکنن که همواره محدودیتشون پیش روی ماست و گریزناپذیره. ما بر روی زمینی زندگی میکنیم که این محدودیت بر روش وجود داره، اما یک جهان مجازی هم انگار خلق شده ظرف 20 سال گذشته، و در این جهان مجازی دیگه اون محدودیت ها وجود نداره. بعد دوم زندگی است که بعد بیت ها و بایت ها هستن، و بخشی از رفاه ما در اونجا هست که رقم میخوره. کتاب بیشتر از کمتر آقای مکافی در واقع گذار از یک جهان تک بعدی که همه چیز بر در دنیای مولکول ها شکل میگیره به جهان دو بعدی که ماده زدایی ما رو میبره به بعد دوم رو به خوبی نشون میده. بار دیگر خواندن کتاب رو به همه علاقمندان به این موضوعات توصیه میکنم.
از دکتر فرهاد نیلی به خاطر بیان جذاب و دقیق خلاصه کتاب بیشتر از کمتر صمیمانه تشکر میکنم. از شما هم ممنونم که تا پایان اپیزود هفتم فارکست کتاب همراه ما بودید. من هستی ربیعی هستم و روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.